20 8 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. نماینده روسیه در مذاکرات اتمی میگوید توافق میتواند در روزهای آینده به دست آید. مشکل قطع و افت فشار آب به همدان و ارومیه رسید. و در ادامه فشار بر سینماگران، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به بیانیه نویسان داخلی هشدار داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، میگوید توافق برای احیای برجام میتواند در چند روز آینده به دست آید. آقای اولیانوف این اظهارات را در یک نشست توجیهی با خبرنگاران مطرح کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی از گفتگوی معاون وزیر خارجه این کشور با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه مذاکرات احیای برجام خبر داد. در این گفتگوی تلفنی که به صورت جداگانه با انریکه مورا و رابرت مالی انجام شده، طرفین درباره نحوه پیشرفت مذاکرات رایزنی کردند. معاون وزیر خارجه کره جنوبی با حمایت از این مذاکرات ابراز امیدواری کرده به نتیجه رسیدن مذاکرات به حل مسائل میان سئول و تهران منجر شود. روابط دو کشور به دلیل توقیف 7 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بانک کره جنوبی با چالش مواجه شده بود. در حالی که هنوز مشکل قطع و افت فشار آب در شهرهای همدان و شهر کرد حل نشده است، گزارش‌های مردمی حکایت از بروز مشکلات مشابه در ارومیه دارد. به گزارش خبر آنلاین، اهالی ارومیه اعلام کردند که در بیش از یک هفته گذشته برخی مناطق این شهر با افت فشار آب روبرو بوده است. برخی نیز گفتند که در ساعت‌هایی از روز آب به طور کامل قطع می شود. شرکت آب و فاضلاب ارومیه گرمای شدید هوا و تعمیرات را علت بروز این مشکلات اعلام کرده است. در روزهای گذشته گزارش های متعددی نیز از مشکلات قطع و افت فشار آب در شهرهای همدان و شهر کرد منتشر شده بود. علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان، درباره حل مشکل آب آشامیدنی این شهر گفته است که با اجرایی شدن پروژه طرح آبرسانی همدان، مشکل آب این شهر در ماه‌های آینده حل خواهد شد. پس از آنکه محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی ایران، به صراحت اعلام کرد که لیستی از سینماگران ممنوع‌الکار را ارائه می‌دهد، فشار نهادهای امنیتی در روزهای اخیر بر روی سینماگران و نویسندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار افزایش یافت. خواسته مسئولان و ماموران اعلام براءت سینماگران از سخنان یا کارهایی است که به مذاق وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی خوش نیامدند. سینماگران تهدید شدند که در صورت عدم براءت با احکامی مانند ممنوعیت از کار و ممنوعیت خروج از کشور مواجه می شوند. همزمان روز پنجشنبه 27 مرداد با افزایش فشارهای امنیتی بر نویسندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، به کسانی که آنها را فتنه‌گران و بیانیه نویسان داخلی نامید هشدار داد. از امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد در تهران بازداشت شده اند و جعفر پناهی نیز برای گذراندن محکومیت قدیمی خود راهی زندان شده. بر اساس گزارش‌ها تا کنون به 10 مستندساز نیز اعلام شده که ممنوع الخروج شده اند و از ترانه علی دوستی، هایده صفی‌یاری، نوید محمدزاده، فرشته حسینی و سعید روستایی هم به عنوان سینماگرانی نام برده می شود که اجازه فعالیت نخواهند داشت. در واکنش، ترانه علی دوستی روز 26 مرداد در اینستاگرام خود نوشت: می‌خواهید 5-6 نفرمان را بی محاکمه و بدون جرم معلوم‌الکار کنید، اما ممنوع از چه کاری؟ رخشان بنی اعتماد، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، نیز در واکنش به ممنوع‌الکاری برخی سینماگران در ایران گفته که هنرمند بی‌اعتنا به شرایط جامعه هنرمندی است. هنرمند رعیت نیست که سر به امربری خم کند. ساعتی پیش در همین باره گفتگویی داشتم با علی مصلح، روزنامه نگار و منتقد سینما در ترکیه، و از او درباره دلیل شدت گرفتن برخورد با سینماگران در روزهای اخیر پرسیدم.
به نظر میرسه برخوردهای اخیر با سینماگران ایرانی، چه چهرهای مشهور و چه مستندسازانی که بیشتر در سطح بین المللی شناخته شده هستن، ناشی از همسویی دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامیه، یعنی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. تا قبل از این به دلیل اختلافاتی که بین این دو نهاد وجود داشت، به دلیل ماهیت دولت‌ها که سرپرستی وزارت اطلاعات رو داشتن، ما شاهد این سطح از برخورد نبودیم. ولی در دولت ابراهیم رئیسی یک همسویی خاص و آشکار بین این دو سازمان و نهاد اطلاعاتی و امنیتی وجود داره که حالا یکی از نتایجش رو ما داریم در فضای سینما میبینیم و به نظر میرسه یک جور تقسیم کار بین این دو نهاد وجود داره برای تحت فشار گذاشتن بیشتر سینماگران مستقل.
آقای مصلح، این نخستین بار پس از انقلاب هست که در رسانه ها از ممنوع کاری سینماگران صحبت میشه و لیست اونها منتشر میشه. لیست ممنوع کارهای سینما رو چه کسانی می نویسند و چقدر چون این چیزی مبنای قانونی داره اصلا؟
اصطلاح ممنوع کار که در سینما زیاد به کار رفته در 14 دهه اخیر و ممنوع تصویر در تلویزیون، اینها معمولاً یک چیزی بوده که از نهادهای دیگه ابلاغ می شده. یعنی به عنوان مثال حراست صدا و سیما یا حراست وزارت ارشاد چنین چیزهایی رو ابلاغ می کرده به کسانی که دچار ممنوعیت می شدن و یک امر پشت پرده و حتی می شود گفت محرمانه بوده، هیچ وقت به شکل علنی اعلام نمی شده. مبنای قانونی هم هرگز نداشته، به خاطر اینکه این یک جور ایجاد محرومیت اجتماعیه و در حالت نرمال باید با حکم دادگاه انجام بشه. ولی این رویه‌ای بوده که در 14 دهه اخیر وجود داشته در فضای فرهنگی و رسانه‌ای ایران. تفاوتی که الان کرده اینه که در واقع با اعلام آشکار و صریحش از طرف یک مقام دولتی، یعنی رئیس سازمان سینمایی که معاون وزیر ارشاد حساب میشه، ماجرا رو از سطح حراست وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اووردن جایی که در واقع خود مدیران این رو ابلاغ بکنن و اینها میخوان هم کسانی که ممنوع کار میشن رو مجازات بکنن و تنبیه بکنن و هم یک فضای رو عبو وحشتی به وجود بیارن و در واقع این پیغام و این سیگنال رو برای کلیه سینماگران بفرستن که اگر در واقع پاتون رو کج بذارین یا از اون چیزی که ما میپسندیم تخطی بکنین، چنین سرنوشتی در انتظارتونه. و این خیلی تفاوت بزرگی، یعنی یک برخورد در سطح امنیتی رو اووردن در سطح حرفه‌ای و دارن پیگیریش میکنن و یک جوری میشه گفتش که الان رئیس سازمان سینمایی شده مجری اوامر نهادهای امنیتی.
مستندسازان بخشی از سینماگران ایرانی هستند که این روزها بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند، به اونها هشدار داده شده در مورد رعایت خط قرمزها یا احضار و دستگیر شدند. خواستشون از مستندسازان چی هست؟ چرا اینقدر حساسیت وجود داره نسبت به مستندسازان؟
ببینید، برخورد امنیتی با مستندسازان در چند نوبت در 1-2 دهه اخیر حداقل انجام شده. آخرش ابتدای دهه 90 بود که چند مستندساز به دلیل اینکه حق پخش آثارشون رو به یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان واگذار کرده بودن بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر هم چند مستندساز رو دستگیر کردن، ابتدا مشخص نشد برای چی، ولی این بیانیه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه به شکل آشکار داده درباره یک مؤسسه اروپایی و هشدار داده به مستندسازان که نباید باش همکاری بکنن، دلیل ماجرا رو مشخص کرد، یعنی دلیل دستگیری رو مشخص کرد. و از اینجا مشخص شد که تعدادی از این مستندسازان که اخیراً بازداشت شدن همکاری کرده بودند. این حساسیتی که جمهوری اسلامی به مستندسازان داره دلیلش ماهیت سینمای مستنده، یعنی چون دیگه پای داستان وسط نیست و این در واقع سینمای مستند به شکل بیواسطه واقعیت رو به نمایش میگذاره، اینها خیلی روش حساسن، یعنی در یک لول دیگه ای حساسن. و از اون طرف هم مستندسازان به اندازه چهره های سینمای داستانی شهرت ندارن بین عوام و بین مردم، به همین دلیل راحت تر باهاشون برخورد میکنن.
دفترچه خاطرات حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق توسط همسر او در سال 1388 در سفری به ایران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت هدیه داده شد. او گفته بود که آن سند ارزشمند و متعلق به ملت بزرگ ایران را در اختیار مورخان قرار خواهد داد، اما این اتفاق نیفتاد. رادیو فردا برای نخستین بار صفحه های این دفترچه که حاوی دست نوشته های حسین فاطمی است بازگو می کند. پیش از آن من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم.
وقتی رسیدم به مسکرآباد که برادرم و سربازا داشتن در قبر مخفی می کرد، خودم انداختم تو قبر با کفن غرق به خون برادرم را بغل کردم. برادرم را که بغل کردم دیدم که سربازا ریختن از من بگیرن، گفتم غیر ممکن است، باید منو بکشید و برادرم بکشید.
این صحبت‌های خواهر حسین فاطمی وزیر خارجه محمد مصدق نخست وزیر ایران در دوره نهضت ملی نفت درباره پیکر برادرش بعد از اعدام است. حسین فاطمی معروف به دکتر فاطمی که به جز سمت وزارت خارجه مدیر مسئول روزنامه باختر امروز و در دوره سخنگوی دولت محمد مصدق هم بود در 19 آبان 1333 اعدام شد. طرفدارانش او را شهید نهضت ملی نفت می نامند و بعضی او را سیاستمدار ملی تندرو. حسین فاطمی بعد از دستگیری های 28 مرداد 1332 توانست 7 ماه زندگی مخفیانه داشته باشد که سرانجام در 6 اسفند 1332 دستگیر شد. از آن پس روزنگاری هایش را در سررسیدی نوشته که معروف به خاطرات گمشده فاطمی است، چرا که پریوش سطوتی همسر حسین فاطمی در سال 1388 از لندن به ایران سفر کرد و دفترچه را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت هدیه داد. آقای احمدی نژاد گفت این سند ارزشمند و متعلق به ملت ایران است و در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت، اما تا کنون فقط یک صفحه از آن منتشر شده. خانم سطوتی کمی بعد به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر و از ایران اخراج شد. نگاهی به این روزنگاری‌ها نشان می‌دهد آقای فاطمی به دلیل حمله با چاقو عده‌ای از طرفداران سلطنت به او و خواهرش در مقابل شهربانی مدت‌ها در بیمارستان بستری بوده و تا روز اعدام سلامت کاملش را به دست نمی‌آورد.
صبح امروز که 9 روز از تاریخ دستگیری من می‌گذره، همسرم و پدرش بیرون بیمارستان آمده بودن که من تبریک عید بگن. خونریزی و استفراغ ادامه داره.
او روزهای بازجوییش را هم مشخص کرده و حتی در 16 مرداد از خشونت و ناسزای بازجوییش می نویسد که حالش را بد می کند. روز 26 مرداد دادستان ارتش برای او تقاضای اعدام می کند و 28 مرداد 1333 در حالی که حکومت در خیابانهای تهران جشن اولین سالگرد به گفته آنها قیام مردمی را برگزار می کند، در این دفترچه می نویسد:
جشن 28 مرداد را در پادگان و باشگاه لشکر گرفتند. در این شب از قضای جشن به یکی از پرستارانم تیموری داده بودند. 2 قاشق خوردم تا حلوای عزای خود رو خورده باشم.
7 مهر جزئیات جلسه دادگاهش را می نویسد. 13 مهر خود را بلا مدافع می خواند و وکیلانش را عزل می کند. چند روز بعد می نویسد برادرش از آمریکا از محضر اعلیحضرت همایونی درخواست عفو کرده. حسین فاطمی از خواندن رمان آزردگان داستایوفسکی می نویسد و اینکه چقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته. در 6 آبان درباره حکم دادگاه تجدید نظر علی شایگان و احمد رضوی از رهبران جبهه ملی که 10 سال حبس بوده می نویسد. زیر نام آنها را خط کشیده. 10 روز بعد هم می نویسد:
نگرانی فوق‌العاده‌ای به من دست داد، زیرا با رد درخواست جز عفو یا اجرای حکم راه دیگه ای نیست. خواهرم نوشته که به مراحم شاهانه امیدوار باشم.
17 آبان می نویسد به دلیل بستری بودن حکمش به تأخیر افتاده و اعلیحضرت همایونی دستور عدم اجرای حکم را داده، هرچند 2 روز بعد تیرباران می شود. شاهین فاطمی پسر عمویش گفته که دکتر فاطمی همیشه رابط شاه و مصدق بود و محمد رضا شاه تمایلی به حکم اعدام نداشت و در نتیجه فشار مقام‌های نظامی و امنیتی این حکم را قبول کرد. پس از آن هم به فرزند دکتر فاطمی بورسیه تحصیلی عطا کرد و به همسرش پریوش سطوتی مقرری می پرداخت. روزنگاری های دکتر فاطمی در 17 آبان تمام می شود. اما در صفحه های آخر این دفترچه مجموعی از اشعار را نوشته و زیر آنها خط کشیده است.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.